ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خارجه آمریکا میگوید کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند. ریزش باران در نیمه جنوبی ایران موجب سیل و طغیان شده است. و فیلم تازه جعفر پناهی کارگردان زندانی به عنوان یکی از فیلم‌های بخش جشنواره ونیز اعلام شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با ابراز تأسف از تصمیم ایران برای خاموش کردن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط تهران را عمیق‌تر می‌کند.
این که ایران برخلاف درخواست جامعه بین المللی به جای ارائه شفافیت بیشتر تصمیم به کاهش شفافیت گرفت واقعا تأسف برانگیز است.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در مورد خاموش بودن دوربین‌های نظارتی آژانس گفته بود در صورت برقراری اتمام تلاش برای ساختن بمب اتمی دلیلی ندارد که دوربین‌ها روشن بمانند. این سازمان در پی قطعنامه شورای حکام آژانس در خرداد ماه درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی اقدام به خاموش کردن ده‌ها دوربین نظارتی آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در شماری از تأسیسات هسته‌ای ایران کرد. رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا روز سه‌شنبه گفت که طی 5 روز آینده بارش‌ها در نیمه جنوبی ایران سبب سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها خواهد شد. صادق ضیاییان از جمله به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و جزایر خلیج فارس اشاره کرد. به گفته این مقام دولتی، دریای عمان و تنگه هرمز هم از روز سه‌شنبه تا پایان هفته مواج خواهند بود. در این ارتباط خبرگزاری‌ها از آماده باش در استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر دادند. در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی مسئولان به محیط زیست، علاوه بر ریزگردها، وقوع سیلاب‌ها در برخی مناطق ایران موجب خسارت‌های جانی و مالی شده است. و اما آخرین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی و آلمانی، به ریاست قاضی صلواتی روز سه‌شنبه 4 مرداد در تهران برگزار شد. حکم نهایی این دادگاه هنوز اعلام نشده، اما فعالان حقوق بشر و خانواده او به دلیل اتهاماتی که به وی وارد شده است میگویند جمشید شارمهد با خطر اعدام روبروست. غزاله شادمهر، دختر این شهروند دو تابعیتی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این دادگاه غیر واقعی و ناعادلانه است.
جمشید شارمهد و آخرین جلسه دادگاه او روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه در تهران. غزاله شارمهد، دختر او، با انتشار ویدیوهایی در توییتر هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه با برگزاری آخرین جلسه دادگاه برای پدرش جمشید شارمهد تنها مقدمات قتل عمد را چیده است.
کسی تو این دادگاه دنبال واقعیت نیستش. فقط دنبال قربانی کردنم، فقط دنبال اینم که پدرم رو با دروغاشون متهم بکنن و قربانیش بکنن.
غزاله شارمهد تاکید میکند محاکمه پدرش ساختگی و ناعادلانه است و این نوع دادگاه خود یک جرم است. جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی و آلمانی است که در مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد 99 آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. جمشید شارمهد در 17 بهمن 1400 در نخستین جلسه دادگاهش با اتهام‌های چون بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی روبرو شد. او در دومین جلسه دادگاه نیز متهم به برنامه ریزی در 23 اقدام تروریستی شد که به گفته دادستان تنها 5 مورد آن به اجرا درآمده بود. و بعد در دادگاه چهارم، تلاش او برای فروش اطلاعات موشکی سپاه به FBI نیز به اتهاماتش اضافه شد. اتهام هایی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را در پی دارد. ریاست محکمه جمشید شارمت را هم قاضی صلواتی بر عهده دارد که سابقه صادر کردن حکم‌های سنگین برای زندانیان سیاسی را دارد، از جمله برای آرش رحمانی پور متهم به همکاری با گروه تندر که در زمستان سال 88 اعدام شد. غزالی شارمت بارها اعلام کرده که هیچ وکیلی جز وکلای تسخیری به پرونده پدرش به خاطر امنیتی بودن دسترسی نداشتند. بر اساس قوانین قوه قضاییه ایران فقط وکلای تسخیری معرفی شده از سوی دستگاه قضایی ایران امکان دسترسی به پرونده هایی دارند که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی اعلام می کند. غزاله شارمت همه اتهامات پدرش از جمله تروریست خواندن او را رد می کند و می گوید فعالیت رسانه‌ای پدرش جرم نبوده و تنها در راستای آزادی بیان بوده است.
دوباره شاهد یک نمایشی شدیم، یک دادگاه نمایشی که شأن انسانی پدرم را زیر پاش گذاشته. هیچ شبایتی به هیچ وجه، به هیچ دادگاهی، به هیچ قانونی و هیچ عدالتی نداشت. این فقط یک روند وحشیانه است، مال قرن وسطا، برای تحقیر کردن کسی که در 5 جلسه از این نمایشا هنوز نتونستن ثابت بکنن که حتی مرتکب یک جرمی شده، بیش از این که از حق و حقوقش استفاده کرده و آزادی بیان رو استفاده کرده، آزادی خبرگزاری رو استفاده کرده. و حتی نخواستن، یعنی اصلا تو این دادگاه نمیخوان چیزی رو ثابت بکنن. این دادگاه برای این نیستش که چیزی ثابت بشه، واقعیتی نشون داده بشه، فقط برای نمایشه. هیچ ملت متعدنی به هیچ وجه این کار رو با هیچ انسانی نمیکنه. ولی چون حقایق رو ندارن، چون قانون ندارن، پدرم رو اینجوری شکنجه میدن. این ادامه همون شکنجه است، ادامه 720 روز در انفرادی، ادامه تمام این فشار هاست که تو این نزدیک 2 سال هستش که روش گذاشتن. میدونن پدرم 67 سالشه، میدونن مریض حاله، میدونن اینا فشاره. این پروسه برای همین درست شده که فشار بیشتر روانی روش بیارن، چون واقعا وحشتناکه و اینو میدونن و میخوان اینو. پدرم اجازه دفاع از خودشو نداره، اجازه انتخاب وکیل نداره، پدرم وکیل نداره، البته پدرم دادگاه هم نداره، قاضی هم نداره، دادستان هم نداره، خبرنگار هم نداره، چون همه اینا هم واقعی نیستن.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفتند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از آخرین جلسه دادگاه جمشید شارمحت، شهروند دو تابعیتی ایرانی و آلمانی زندانی در ایران. و در پی تصویب لایحه تعادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی ایران و به دنبال آن صدور حکم ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی از سوی دادگاهی در بلژیک، رسانه‌های این کشور خبر از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی به آن کشور دادند. همزمان دولت ایران هم دست به کار شده و لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را برای تصویب به مجلس فرستاده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پیش از آن که لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و ایران تصویب شود، در 5 اسفند ماه سال گذشته یک شهروند بلژیکی به نام اولیویه وان کاستیل، مدیر پیشین بخش ایران در مؤسسه خیریه امداد ملل، در پی پایان مأموریتش دوباره وارد تهران شد و سپس به تام جاسوسی دستگیر و سر از زندان اوین درآورد. 15 روز پس از آن، یعنی در 20 اسفند ماه سال گذشته، پیشنویس معاهده دو جانبه‌ای با عنوان تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران از سوی وزیر دادگستری بلژیک و غلام حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل، امضا و سپس مفاد و یا محتوای آن در کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک تایید شد و بعد این لایحه بحث برانگیز راهی مجلس فدرال این کشور شد و سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه گذشته تصویب شد. هنوز 48 ساعت از این معاهده تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی نگذشته بود که دادگاه دادگاه تجدید نظر بلژیک با صدور حکمی انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی به ایران را موقتاً ممنوع اعلام کرد. آقای اسدی دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. در میان روز دوشنبه دو روزنامه بلژیکی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی با اتهامات تروریستی زندانی است خبر دادند. به گفته همین دو روزنامه درخواست احتمالی آمریکا می تواند مانع از استرداد اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی شود. در حالی که چند هفته است رسانه های بلژیک دست روی تبادل اسدی با شهروند بلژیکی اولیویه وان کاستیل گذاشتند که در 20 اسفند ماه سال پیش به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت و روانه اوین شده. از طرفی علی صمد خبرنگار آزاد و سردبیر فصلنامه مروا در بلژیک در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده برای تبادل زندانیان از بلژیک به ایران جمهوری اسلامی هم باید دارای یک سری قوانین همسنگ با بلژیک داشته باشد.
فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی که میگه اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده به 20 سال زندان تروریست نیست، اما اگر این انتقال صورت بگیره با تبادل زندانیان دو کشور طبق این لایحه عملا جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد که او یک تروریست محکوم شده در بلژیک میباشد. در این ارتباط مشخصا از دولت بلژیک خواسته شده که برای تروریستا در این لایحه استثناء قائل بشه و اونا رو در این تبادل زندانیان در نظر نگیره. در بلژیک 20,000 ایرانی ساکن هستند. بنا به اظهارات وزیر دادگستری بلژیک متاسفانه در حدود 25 نفر ایرانی که اقامت بلژیک رو دارن به اتهامات همچون سرقت، قاچاق انسان، مواد مخدر و جرایم دیگه در زندان‌های بلژیک به سر می‌برند. به گفته وزیر دادگستری بلژیک هیچ کدوم از این افراد خانه بازگشت به ایران نیستند. پس در این وضعیت چه کسی جز زندانیان عامل جمهوری اسلامی از این مصوبه میتونن استفاده کنند؟ اینکه چه زمانی انتقال انجام بشه دولت بلژیک مشخص نکرده است.
در حالی که هنوز روشن نیست که آیا آمریکا احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی را مطرح کند و یا نه، شماری از روزنامه‌های چاپ تهران از لایحه معاهده انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی و بلژیک خبر دادند که از سوی دولت برای تصویب تسلیم مجلس شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز دوشنبه از مردم بومی کانادا به خاطر نقش کلیسا در مدارسی که کودکان بومی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند عذرخواهی کرد. به گزارش رویترز او اقدامات کلیسا برای همسانسازی فرهنگی اجباری کودکان بومی را اسفناک و خطایی فاجعه بار خواند. پاپ که در محلی در نزدیک دو مدرسه سابق در ایالت آلبرتا سخن می گفت از حمایت مسیحیان از ذهنیت استعمارگران آن دوران هم عذرخواهی کرد. و فیلم خرس ساخته جعفر پناهی کارگردان زندانی ایرانی به عنوان یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز اعلام شد. با اعلام نام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز، همچنین فیلم شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند به بخش مسابقه راه یافت و در بخش افق‌ها هم فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی و در بخش افق‌های گسترش یافته فیلم بی‌رویا ساخته آریان وزیر دفتری از ایران حضور دارند. از میان این چهار فیلم تنها فیلم بی‌رویا در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. فیلم خرس هم که پیش از بازداشت اخیر سازندش جعفر پناهی به شیوه آثار سالهای اخیر او در سکوت و به صورت زیرزمینی ساخته شده بود. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهیم کرد.